23 دقیقه گلاهنگ پخش ترانه‌های درخواستی رو در پیش داریم و ساعت 21 شروع مسابقه 9x2 خواهد بود که این مسابقه تا ساعت 22:30 دقیقه ادامه داره. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهاداتون هستیم از طریق شماره سر رقمی 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما ورزش ایران تقدیم به شما.
ورزش ایران. این برنامه ژیمناستیک. به نام خدا، به نام خدایی که دوستش داریم و دوستمون داره. امروز شنبه 23 فروردین با برنامه ورزش ایران ما ویژه ژیمناستیک در کنار شما. خب دوستان عزیز، ما یه روزهای شنبه یک هفته در میون با برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک در کنار شما ایم. رأس ساعت 15 تا 16. علاقه‌مندان به ورزش ژیمناستیک این برنامه رو قطعا دنبال میکنن. امیدواریم اون چیزی که میشنوید بپسندید و رضایت خاطرتون رو هم جلب بکنه. البته اگر نظر و پیشنهادی دارید، شماره پیامک 3306 با شماره تلفن های 220 213 87 220 213 88 تا این تای برنامه ساعت 16 در اختیار شماست. خدای بزرگ رو شاکرم که من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکاران خوبم جناب آقای عباد رضایی تهیه‌کننده برنامه، کارشناس و هنرمند برنامه آقای یاور امیدی که قطعا نام ایشون رو میشناسید، به اتفاق دوست هنرمندم سیامک رحمتی صدابردار و مسئول ارتباطات و هماهنگی احمد فرزی در کنار شما این به مدت یک ساعت. بخش مختلفی در برنامه امروز تقدیم حضورتون میشه، مثل اخبار ورزشی، معرفی که دیگه از مشاهیر ژیمناستیک دنیا گفتگو خواهیم کرد به احتمال زیاد با آقای سعید رضا کیخواه عزیز، عضو تیم ملی که در رشته ژیمناستیک هنری فعالیت میکنه. راجع به سهمیه‌اش و برنامه‌های امسالش ازش خواهیم پرسید. سعی میکنیم ارتباط بگیریم با آقای رضا خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری، تا از برنامه‌هایشون در سال 99 هم جستجو و پرسش بکنیم. یه چیزی که خیلی مهمه در این برنامه، بررسی عمل کرده فدراسیون ژیمناستیک در سال 98 و برنامه‌هایی که در سال 99 قراره که انجام بده. یه موردی هم هست که سعی می‌کنیم تو این برنامه حتما بهش بپردازیم، اون هم وضعیت باشگاهداری در سال 99، به خصوص در حال حاضر که در شرایط بحران بیماری کرونا هستیم. تا ببینیم این دوستان چه می‌کنن، وضعیت باشگاهشون رو چطوری قراره به سر انجام برسونن، که حتما بهتر از من میدونید. کارشناس خوب و هنرمنده بود آقای یاور امیدی کمک حال من هست در اجرای این برنامه. یاور عزیز سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
سلام، عرض ارادت خدمت شما جناب آقای کاظمی، خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم، اما یک سلام ویژه و بهاری هم خدمت تمامی شنوندگان عزیز این برنامه دارم، کسانی که مخصوصا به ورزش ژیمناستیک علاقه‌مند هستن. امیدوار هستم که تا پایان برنامه بتونیم اطلاعات خوبی از ورزش ژیمناستیک ایران و جهان در اختیارشون قرار بدیم. همونطور که میدونید بحث انتخابی المپیک بسیار داغ بود در زمانی که سعیدرضا کیخواه به فینال مسابقات راه پیدا کرده بود در باکو. متاسفانه کمیته برگزاری مسابقات مسابقات رو لغو کرد و داستانی که حتما توی این برنامه هم ما دربارش میگیم هم از زبان خود سعیدرضا کیخواه و رضا خیرخواه سرمربی محترم تیم ملی سعی می‌کنیم بشنویم و ببینیم که چه برنامه پیش روی تیم ملی ژیمناستیک هنریمون در سال 1999 هست. اما شاید بهترین گفتار در خصوص اینکه عملکرد فدراسیون ژیمناستیک در سال 98 چه بوده از زبان خود رئیس محترم فدراسیون ژیمناستیک باشه، که مطمئناً در طول برنامه سعی می‌کنیم که صدای ایشون رو در برنامه پخش کنیم و ببینیم که مهمترین نقاط عطفی رو که ایشون مد نظرشون بوده در سال 98 برای ژیمناستیک اتفاق افتاده چه مواردی بوده. از طرف دیگه یه بحث بسیار مهم هست، همونطور که میدونید شیوع بیماری کرونا تقریبا از اواسط اسفند ماه دیگه کار رو برای مربیان تعطیل کرد. مربیان و باشگاه ها من شدن از اینکه بخوان فعالیت‌های ورزشی داشته باشن و همچنان این ممنوعیت پا بر جا هست، اگرچه این اتفاق کاملا به سلامتی و به سود عموم جامعه است، اما از طرفی هم بایستی در نظر بگیریم که یک کسب و کار و یک رسته شغلی بسیار پر اهمیت رو ما تحت تأثیر قرار دادیم به خاطر این اتفاق. بایستی ببینیم چه امکانات و چه تسهیلاتی برای اونها در نظر گرفتیم. حتما در طول برنامه نظرات عزیزانی که انتقاد یا پیشنهاد و یا موضوعی در ذهنشون داشته میشنویم و راجع به اون در پایان برنامه با یکی از کارشناسان خوب و به نام این حوزه حتما گفتگو خواهیم کرد و نظرات ایشون رو جمع‌بندی برنامه‌مون اعلام خواهیم کرد.
زنده باد. پس چنانچه دوستان خوبمون هم سوالی در این موضوع دارن، در این ارتباط دارن، شماره پیامک 30306 و تلفن های 220 213 87 و 88 رو فراموش نمی‌کنن. یکی از اساتید محترم دانشگاه که در حوزه ژیمناستیک به نام و شهره هست جناب دکتر رضا محمد کاظمیه، که در همین لحظه ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کردیم تا سوالاتم رو از ایشون بپرسیم، که گویا جلسات کلاسشون رو قراره که به صورت مجازی برگزار بکنن و فرصت خیلی کمه.
بله، اینم از تبعات اتفاق جدید و البته تأثیر فناوری و تکنولوژی برای اینکه کار معطل باقی نمونه. آقای دکتر رضا محمد کاظمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای دکتر.
به نام خدا. سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای کاظمی، جناب آقای امیدی، شنوندگان و همکاران عزیزتون. عرض تبریک ایام رو هم دارم خدمت عزیزان، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. نکته ای که هست این هست که بیماری و شیوع ویروس کرونا تقریبا 2 ماهه که کسب و کارهای ورزشی رو معطل خودش نگه داشته. در ورزش هایی که ماهیت خدماتی دارن مثل باشگاه های ورزشی، ما این روزها میبینیم که واقعا فضای کار بسیار نامعلوم و حتی برای کسانی که توی این صنعت و توی این رسته دارن کار میکنن بسیار ترسناک و وهمنگیز داره میشه. چه کار بایستی کرد آقای دکتر در این دوره هایی که اتفاقات پیشبینی نشده برای کسب و کارها میفته؟ چه تمهیداتی میشه اندیشید که از این فضا ما آسیب کمتری بخوریم؟
خواهش میکنم. آقای امیدی، ما هر بنگاه کسب و کار، حالا باشگاه ها که بنگاه های ورزشی هستن، دو تا در واقع فعالیت رو انجام میدن، یکی فعالیت های درون بنگاهی و یکی فعالیت های در ارتباط با محیط پیرامونشون و اصطلاحا بیرونشون. مورد مربوط به کرونا یا هر اتفاق دیگه‌ای که منجر به موارد فورس ماژور و تعطیلی کسب و کار میشه فقط میتونه حد الامکان، اگر ما دارای در واقع برنامه‌ریزی باشیم، فقط فعالیت‌های بیرونی ما رو تحت شعاع قرار بده. لذا باشگاه‌های ژیمناستیک، فدراسیون ژیمناستیک، هیئت‌ها فقط ارتباطشون با بیرون قطع شده. اما این دلیلی نیست برای اون که با کلید واژه توانمندسازی موارد درون سازمانی خودشون رو به ارتقایش نپردازن. الان باشگاه‌ها بهترین زمان رو دارن که در واقع مربیان بتونن دانش داخلیشون رو ارتقا بدن یا در واقع مواردی که مربوط به نیروی انسانی هستش با همون حوزه توانمندسازی که عرض کردم به ارتقای کسب و کار خودشون بپردازن، بیزینس مدل یا مدل‌های کسب و کار خودشون ارتقا بدن، به قول فرمایش شما با آیتی آشنایی پیدا بکنن، آیتی بیس یا با استفاده از فناوری اطلاعات بتونن سازمان خودشون رو یا بنگاه کسب و کار خودشون رو یا باشگاه خودشون رو ارتقا بدن. همین الان که شما بزرگواری کردی، جناب آقای فرجی تهیه کننده محترم، برنامه سری کنندگان تماس گرفتن، بنده پشت میز کارم در دانشگاه تهران هستم و تا دقایق دیگه آموزش مجازی به دانشجویان شروع میشه. خب پس متوجه میشیم که سازمان‌های پیشرو به هیچ وجه تحت شرایطی فعالیت خودشون رو تعطیل نمی‌کنن. در ارتباط با باشگاه‌های ژیمناستیک هم مربیان محترم میتونن که مثل بعضی از رشته‌های دیگه که شاید هستید، مثلا دیدم که باشگاه بوروسیا مونشنگلادباخ در آلمان سرمربی تامینات تک تک بازیکن‌های حرفه‌ایش رو زیر نظر داره از طریق همین سامانه‌های الکترونیک. لذا جا داره که کمیته آموزش فدراسیون پا پیش بگذاره و به آموزش مربیان از طریق آیتی بپردازه که خود مربی ها هم بتونن با استفاده از فضای اینترنتی و کامپیوتر روند آموزش رو ادامه بدن. این یک مطلب هست. مطلب دوم این که خود نتورک یا شبکه مربیان ژیمناستیک در اون کشور باید تشکیل بشه. اینها دارای حالا یا اتحادیه یا در واقع فضاهای منسجمی باشن که به امر تبادل اطلاعات با هم بپردازن. الان مثال خدمت شما اگر من عرض بکنم، تو این تعطیلات نوروز اساتید دانشگاه تهران با هم در تماس بودن برای نگارش برنامه‌هایی که بتونیم انشالله اقتصاد کشور رو بعد از کرونا به شرط قبل برگردونیم. این اتفاق میتونه به عنوان پایلوت تو هر جای دیگه کشور بیفته. الان بهترین زمانی هستش که مربیان کشور در درون نتورک یا شبکه تجربیات خودشون رو با هم مبادله بکنن و خودشون رو توانمند بکنن.
من اسم این موضوع رو میذارم بازسازی استراتژیک. واقعا این مهمه که سازمان متولی یک ورزش، حالا با توجه به اینکه شما فرمودید که باشگاه ها این کار رو انجام بدن، اما در ورزشی مثل ژیمناستیک ما سازماندهی مشخصی در بین باشگاه‌ها نداریم. شاید عهده‌دار این مسئولیت، حالا به اشتباه از نظر من، خود فدراسیون ورزشی ژیمناستیک بایستی بشه و به خاطر عدم سازماندهی‌هایی که در گذشته بایستی انجام می‌شد و در حال حاضر ما هنوز اون رو نداریم، شاید بایستی خودش این زحمت رو قبول بکنه و این کار رو انجام بده. به نظرتون در این فضا آیا با توجه به بودجه‌هایی که فدراسیون‌های ورزشی دارن این هم اصلا امکان پذیر هست؟
آقای امیدی، من اجازه بدید که عرض کنم خدمت شما اشتباه نمی کنید، کاملا درست میگید. در تقسیم بندی ابعاد چهارگانه ورزش، ژیمناستیک جزء ورزش‌های حرفه‌ای قرار نمیگیره. حتی فدراسیون جهانیش هم در المپیک همچین ادعایی نداره. لذا چون اگر این ورزش کماکان حرفه‌ای نیست، با وجود اینکه در برخی از کشورها ما لیگ حرفه‌ای داریم، در راستای داشتن فدراسیون های ورزشی که در حوزه ورزش قهرمانی قرار می گیرند، لذا کماکان لیگ ها برگزاریش و باشگاه باید زیر مجموعه فدراسیون باشن و فدراسیون باید به این امر اهتمام ببرده. و شما به درستی اشاره کردید و اشتباهی نکردید و این از وظایف فدراسیون های آماتوری هستش که کمک بکنن ارتقا پیدا بکنن باشگاه.
اما یه سوال دیگه باقی میمونه، نمیدونم فرصت دارید آقای دکتر زمان
شما هستم
خواهش میکنم. موضوع دیگری هست این که خیلی از مربیان و باشگاهداران انتظار حمایت‌های مالی و یا حتی تسهیلاتی در این دوره و این برهه دارن. تا چه حد این انتظار میتونه به جا باشه با توجه به شرایط اقتصادی کلان کشور؟ یک. دو، چه کسی بایستی این سازماندهی و این انتظار رو برآورده بکنه؟
ببینید، ما به جای که ماهی بدیم به اینها باید ماهیگیری رو یادشون بدیم. مسیرهای کسب درآمد الان تو دنیا بسته نیست تو حوزه باشگاهداری. درسته که فعالیت بیرونیشون متوقف شده، اما خدمات درونی که میدن این راه بازه. به عنوان مثال شما میتونید که اگر با خانواده ها سر و کار دارین و فرزندان آموزش میدین، توی ساعت خاصی اونها رو توی فضای جمع میکنید، توی در واقع شبکه‌های اجتماعی توضیحاتی بهشون داده بشه، تصاویر تکنیک های قهرمانان بزرگ دنیا که اون حرکت رو که بناست این فرزندان یاد بگیرن بهشون نمایش داده بشه، از طریق ویدیو کلیپ ها از لحاظ بیومکانیک میتونن بیان حرکات رو تجزیه و تحلیل کنن، توضیح بدن به خانواده ها که چگونه فرزندشون رو یک تغذیه مناسبی داشته باشه برای رسیدن به مسیر قهرمانی، حرکات اصلاحی رو بگن، شیوه های صحیح علم تمرین رو بگن. هزاران و هزار مطلب وجود داره که ورزشکارای ما باید بدونن و چون نادانسته های زیادی داریم در ورزش آماتوری مثل ژیمناستیک، لذا این نادانسته ها رو فرصت بدونید آقای امیدی، نه تهدید. هر تک تک این نادانسته ها فضایی هستش که باشگاه ها میتونن ورود بکنن و با آموزش از طریق اینترنت، کامپیوتر یا مجازی در واقع خانواده ها رو ارتباطشون اجازه ندن که با رشته مادر جذاب و پایه ژیمناستیک قطع بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. واقعا فضای ورزش منهای اینکه یک رویکرد تئوریک به موضوع داره، بحثای عملی هم هست. در منزل من دیدم که خیلی از عزیزان سعی میکنن فعالیت‌های ورزشی انجام بدن، همونطور که آقای دکتر کاظمی هم اشاره کردن، بیشتر رویکرد آموزشی و یا شناختی میتونه باشه. اینکه بچه‌ها بخوان فعالیت‌هایی که به صورت آکروباتیک مثلا در ورزش ژیمناستیک در باشگاه‌های ورزشی انجام دادن در خونه هم بخوان انجام بدن، کار دور از ذهنیه و به نظر من درست نیست. متقابلا مربیان میتونن در حوزه آموزش و همینطور افزایش آمادگی جسمانی بچه‌ها با توجه به رویکردهای مختلفی که در علوم تمرینی وجود داره راهنمایی بکنن و از این فرصت و این فضایی که در بستر فضای مجازی IT فراهم میشه بهره بگیرن. آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم
و امیدوار هستم که سالم و سرحال همیشه تا این
انشالله که مورد استفاده خانواده ژیمناستیک و مسئولینش قرار بگیره و انشالله حرکت شروع بشه.
جناب دکتر به اندازه دو سه دقیقه فرصت دارید من یه سوال از شما داشته باشم؟ این چیزی که فرمودید متین منطقی، اما سوالم اینه، کسانی که سالونی رو اجاره می کنند به عنوان محل درآمد، حالا که ورودی در این سالن نیست عملا درآمدی محقق نمی شود. این که میگید دوستانمون آموزش ببینند، بله فدراسیون ها وظیفه دارن آموزش رو ارتقا بدن در طول سال، دوره های مختلف که طبیعتاً هزینه رو هم دریافت خواهند کرد.
بله.
حالا ما یه جمعی رو داریم به عنوان بله. باشگاهدار بله. که اینها نه تنها محل درآمدی رو الان ندارند بله. محل دیگری به عنوان پرداخت دارند
بله.
یه راهکاری رو شما اشاره کردید، قشنگ هم بود و خیلی زیبا، که میتونن از فضای مجازی استفاده کنند برای فروش تجهیزات، برای دادن برنامه‌های ورزشی
بله.
راهکار دیگه هم در همین لحظه به ذهنتون میرسه که به دوستانمون بگید که یه مقدار دلنگرانی شده.
کاظمی، همین کاری که مدارس در کشور آموزش پرورش داره میکنه، اون سالن رو نیاز دارن دوستان،
بله.
تا سرویس به عموم نمیدن، اما مربی با هماهنگی مدیر سالن باید تشریف بیاره، اون وبکم یا ویدیو کم بست میشه، مربی نمایش حرکات رو میده و شاگرد از منزل داره اونا رو نگاه میکنه. پس ما اون مجموعه رو نیاز داریم کماکان که زندگا. در واقع فضایی باشه که مربی بتونه توانمندی ها رو
ازم دلنگرانی های باشگاه داران از حیث کسب درآمد
برای که در واقع خدمات میدن، خب احتمالاً یه به قول معروف فضایی برای ثبت نام مجازی یا در واقع آموزش مجازی هزینه‌های خاص خودشو داره. ببینید آموزش فرآیندش قطع نمیشه مثل دانشگاه و مدارس.
زنده با.
باشگاه‌ها دارن ثبت نامشون از دانش آموزا میکنن، منتها به صورت مجازی آموزش میدن. یعنی اون نباید دغدغه‌ای داشته باشن اگه زیر ساختای خوبی دارن.
زنده با.
خواهش میکنم.
امیدوارم همیشه همینطور خوب پر انرژی موفق
در خدمت شما هستم.
زنده باد، خوشحال شدم.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ. از ورزش ژیمناستیک. اعتراض ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک. سرمربی تیم ملی: تصمیم آنها اتحاف در حق ماست. خیرخواه: تصمیم فدراسیون جهانی ژیمناستیک عادلانه نیست، میشد فینال را برگزار کرد. مسابقات جهانی ایروبیک ژیمناستیک یک سال به تعویق افتاد. مهدی احمد کوهنی، ملی پوش ژیمناستیک: رویایم حضور روی سکوی قهرمانی جهان بود. ژیمناستیک به بازی‌های آسیایی جوانان اضافه شد. تمرین خانگی ملی پوش ژیمناستیک ایران به امید المپیک. سعید رضا کیخواه، ملی پوش ژیمناستیک ایران، به چالش ورزش در خانه پیوست. و آخرین خبر: تعویق مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا. ورزش ایران، ویژه ژیمناستیک رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. تالار مشاهیم.
تالار مشاهیر، یوکیو اندو، در تاریخ 18 ژانویه 1937 میلادی مطابق با 28 دی ماه 1315 قهرمانی از اسطوره‌های ژیمناستیک چشم به جهان گشود که در سال 1964 و در 27 سالگی مبدل به اولین قهرمان مجموع 6 اسباب المپیکی شد. یوکیو اندو اندو در خانواده اجتماعی و با دانش آن روزگاران به دنیا آمد. پدر و مادر او داروساز بودند. با این حال بیماری سرطان در سالهای کودکی یوکیو اینقدر ناشناخته بود که مادرش را در 9 سالگی از او گرفت. اگرچه تاریخ ژیمناستیک زمان مشخصی را برای شروع این قهرمان در ورزش ژیمناستیک ثبت نکرده، اما اولین مدال او در المپیک 1960 میلادی در روم در بخش تیمی به دست آمده است. تحصیل در دبیرستان فنی آکیتا و بعد از آن دانشگاه توکیو نشان از اهمیت کسب دانش و مهارت در سیر زندگی اندو دارد. در سال 1962 میلادی، سالهایی که ژاپنی‌ها با ژیمناست‌های جماهیر شوروی سخت در رقابت بودند، اندو توانست مدال طلای حرکات زمینی و تیمی قهرمانی جهان را در پراگ به دست آورد و در دار حلقه و بارفیکس دوم شد و در پرش اسخرک و پارالل نیز به مقام سوم مسابقات دست یافت. اندو در همان مسابقات هم به سوی کسب مدال طلای قهرمانی مجموع 6 اسباب یورش برده بود، اما رقیب او حریف کوچکی نبود. یوری تیتوف از جماهیر شوروی دارنده 9 مدال از المپیک های پیشین، این بار طلای قهرمان قهرمانان جهان را از پراگ با خود به مسکو برد. باید سال 1964 را به عنوان اوج عملکرد ورزشی یوکیو اندو قلمداد نمود، سالی که دو ژیمناست ایرانی، خانم جمیله سروری و آقای عباس بازرگان نیز از کشورمان برای اولین بار و آخرین بار در المپیک های تابستانی ژیمناستیک شرکت نمودند. اندو در آن سالها در حرکات زمینی معرکه بود. او که مبدع حرکتی در بارفیکس به نام خود است، در المپیک توکیو این حرکت را به زیبایی اجرا و نام خود را ثبت کرد تا در نهایت المپیک 17 در سال 1964 میلادی در ورزش ژیمناستیک با کسب مدال طلای قهرمان قهرمانان پارالل، تیمی و همچنین نقره حرکات زمینی به نام او رقم خورد و ستاره این دوره از مسابقات شد. اندو در مسابقات 1966 میلادی قهرمانی جهان نیز 3 مدال رنگارنگ دیگر به کلکسیون مدال‌های خود افزود و المپیک 1968 میلادی آخرین المپیکی بود که به عنوان ورزشکار در آن شرکت کرد. در سال 1972 میلادی سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان در مونیخ بود، آوردگاهی که هر 3 مدال مجموع 6 اسباب و مدال طلای تیمی را ژاپنی‌ها در حضور ژیمناست‌های جماهیر شوروی و چین با خود به خانه آوردند و مهری بر دفتر افتخارات یوکیو اندو زدند. اندو که در سالهای پس از قهرمانی به عنوان مدرس دانشگاه مسئولیت‌های مختلفی را نیز در ورزش ژیمناستیک ژاپن به عهده داشت، در سال 2009 میلادی در 72 سالگی چشم از جهان فرو بست تا خاطره او با مدال‌ها، قهرمان پروری‌ها و حرکاتی که مبدع آن بود و به ثبت رساند در ذهن علاقه‌مندان ژیمناستیک به جای ماند.
ممنونم از همکار خوش صدا و دوست داشتنی محمد درخشندی که این بخش رو به زیبایی اجرا کرد. اما بریم سراغ کسی که به تصمیم فدراسیون جهانی ژیمناستیک اعتراض کرد و گفت عادلانه نیست. یاور عزیز، دوست از دی پشت خط شما لطف کنید.
خواهش میکنم. سعیدجزا کیخا قهرمان خوب و دوست داشتنی ژیمناستیک هنری کشورمون دیگه برای همه انقدر سرشناس هست که نیاز به معرفی نداشته باشه. سعید جان سلام، خیلی خوشحالم از اینکه در سال 1399 برای اولین بار با تو گفتگو میکنم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از لطف و محبتتون نسبت به بنده و سال نو رو خدمت همه هممیهنان عزیزم تبریک عرض میکنم و براشون بهترین ها رو آرزو دارم و اولین آرزوم هم این هست که انشالله هر چه زودتر شرایط مناسب بشه و این ویروس خطرناک از کشورمون ریشه کم بشه.
انشالله. سعید رضا خیلی خوشحالم به خاطر فعالیتایی که داری در استان خودت انجام میدی. دیدم که برای حمایت و همینطور قدردانی از زحمات کادر درمانی و پزشکی استان خودت فعالیتی رو داشتی. خیلی باعث مسرت بود که ژیمناستیک و ژیمناست کارهای ما در جایگاه عمومی به قدری به حال سرشناس شدند که میتوانند اثرگذار باشند در استان خودشون. اما آقای کاظمی اجازه بدید که من سعید رضا رو خیلی از پیش نخوام معرفی بکنم. سعید رضا کیخواه در آخرین دستاورد خودش به همراه مهدی احمدکانی وقتی در استرالیا حاضر شدن در ملبورن دو تا مدال ارزشمند نقره رو برای ژیمناستیک ما به دست آوردن که این ثبات در رویه کسب مدال ها بسیار نویدبخش بود برای اینکه ما بتونیم در مسیر انتخاب المپیک بتونیم گام های موثری رو برداریم. بعد از اون با تمهیداتی که اندیشه به خاطر فراگیری ویروس کرونا در